باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش‌های این ساعت میشنوید که حکومت افغانستان وزارت دفاع را موظف ساخته که نیروهای خاص آمریکایی را ظرف دو هفته از میدان وردک بیرون کند. تفسیر این موضوع را تا لحظات بعد خواهید شنید. در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور میکنیم و همچنان در مورد 85مین مراسم سالانه اعطای جوایز اسکار در لاس انجلس با شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید، اما اول با آخرین خبرها آغاز میکنیم. حالا با فریبا واحدی باشید.
ابتدا سرخط خبرها. یک مرد جوان در وسولی خوستفرنگ ولایت بغلان 3 تن از اقارب خود را با ضرب گلوله کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساخته است. صبح امروز انفجار در شهر ایبک ولایت سمنگان رخ داده، اما این حادثه تلفات در پی نداشته است. و یک هیئت ایرانی قبل از آغاز گفتگوها در مورد برنامه هسته این کشور به شهر آلماتا در جنوب شرق قزاقستان رسیده است. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان به وزارت دفاع این کشور دستور داده تا نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا را ظرف دو هفته از ولایت میدان وردک بیرون کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری گفت که این تصمیم دیروز یکشنبه در شورای امنیت ملی افغانستان گرفته شد. فیضی در یک نشست خبری در کابل نیروهای خاص آمریکایی و واحدهای افغان آنها را به ایجاد ناامنی، بی‌ثباتی و آزار مردم محل متهم کرده و گفت
هر نوع حضور نظامی کشورهای خارجی در افغانستان بعد از سال 2014 مستلزم یک توافقنامه دو جانبه است که صرفا در صورت موافقه دولت جمهوری اسلامی افغانستان این کشورها نیروهای خارجی میتونه در افغانستان حضور داشته باشد. در ارتباط به محلی که این نیروهای خارجی جا به جا میشن و تعدادشان به چه تعداد باشه، وظیفه و نحوه فعالیت این اساکر خارجی همش باید در نتیجه مذاکرات دو جانبه تعیین شود.
ولایت میدان وردک در این اواخر در میراق عملیات‌های ضد شورشیان قرار داشته است. صبح امروز انفجار در شهر ایبک ولایت سمنگان رخ داده، اما این حادثه تلفات در پی نداشته است. محمد صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید که این انفجار ناشی از بمی بود که در یک بایسیکل جاسازی شده بود. با گفته عزیزی در این حادثه تنها یک موتور پلیس تخریب شده است و میگوید که در عقب این حادثه دست مخالفین مسلح است، اما طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. در یک خبر دیگر از ولایت بغلان میشنوید که یک مرد جوان در ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان 3 تن از اقارب خود را با ضرب گلوله کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساخته است. محب الله محقق ولسوال خوستفرنگ در صحبت با رادیو زادی گفت که این فرد شب گذشته پس از مشاجره لفظی با یکی از اعضای خانواده اش دست به این کار زده است.
یک بچه 27 ساله تقریبا یا 28 ساله کلام جنجالی و مناقشه با خانم خود خانه میکنه، باز در اخر تکلیف روانی هم فکر بکنم داره، باز مادر خودم میزنه و خانم خودم میزنه قدید چره ای.
آقای محقق میگوید که در میان زخمی شدگان یک زن و یک طفل هم شامل است. به اساس معلومات مقامهای محل فرد حمله کننده موفق به فرار شده و تلاش ها به هدف دستگیری این شخص جریان دارد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شب گذشته پاکستان برای بیش از 2 ساعت در تاریکی به سر می برد. مقام های این کشور می گویند که به دلیل مشکلات تکنیکی این حادثه رخ داده است. پرچاوی برق در پاکستان مسئله تازه نیست، اما اینکه برق تمام کشور به یک بارگی قطع شود کمتر اتفاق افتاده است. یک هیئت ایرانی قبل از آغاز گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای این کشور به شهر آلماتا در جنوب شرق قزاقستان رسیده است. انتظار می‌رود مقام‌های ایرانی گفتگوهای هسته‌ای را با همتایان بریتانیایی، چینی، فرانسوی، جرمنی و روسی و آمریکاییشان فردا سه‌شنبه آغاز کنند. آخرین دور گفتگوها که در ماه جون در مسکو برگزار شد بدون نتیجه پایان یافت. سعید جلیلی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد. جلیلی روز شنبه گفت که تهران چیز را فراتر از مکلف هایش و کمتر از حقوقش نخواهد پذیرفت. پارلمان ایران دیروز یکشنبه در یک خبرنامه گفت که برنامه هسته‌ای ایران توقف ناپذیر است. کشورهای غربی گمان می‌برند که ایران در تلاش ساخت سلاح هسته‌ای است، اما تهران این را رد می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفتگوها را با رهبران بریتانیا در لندن آغاز می‌کند. جان کری در اولین مسافرت خارجی خود به حیث وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و وزیر خارجه این کشور ویلیام هیک ملاقات خواهد کرد. انتظار می‌رود آنان در مورد روابط میان آمریکا و اروپا، همچنان سوریه و ایران و کره شمالی صحبت کنند. کری پیش از آن که ناوقت امروز به برلین مسافرت کند، در یک کنفرانس خبری در لندن اشتراک خواهد کرد. کری از نو کشور اروپایی و شرقی میانه دیدن می کند. قرار است امروز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین در شهر بروکسل مرکز بلژیم برگزار شود. بس روی یک توافق همکاری میان اتحادیه اروپا و اوکراین در صدر اجندای گفتگوها قرار دارد. این توافق راه را برای آغاز روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و اوکراین باز خواهد کرد که در نوع خود بی‌نظیر است. اتحادیه اروپا یک جا با جامعه بین المللی از زندانی شدن یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین انتقاد کرده است. بسیاری به این نظرند که قضیه تیموشنکو انگیزه سیاسی دارد. و راول کاسترو رهبر کیوبا اعلام کرده است که بعد از پایان دور دومش به حیث رئیس جمهور در سال 2018 میلادی از قدرت کنار خواهد رفت. کاسترو این سخن را دیروز در جریان یک سخنرانی گفت که بسط ملی در کیوبا پخش شد. او این سخن را اندک بعد از آن گفت که اسامبله ملی کیوبا کاسترو را برای 5 سال دیگر به حیث رئیس جمهور انتخاب کرد.
یک بار دیگر در برابر شما و همه مردم ما افتخار دارم که ریاست شورای دولت و حکومت در دست من است. مهم است روی سخنی که دو بار در پارلمان گفته شد تاکید کنم. این که من به حیث رئیس جمهور انتخاب نشدم که کاپیتالیسم را در کیوبا اعاده کنم، بلکه به این خاطر انتخاب شدم که از سوسیالیسم دفاع کنم.
راول کاسترو 81 ساله مکررن از رهبران ارشد این کشور خواسته تا بیش از 2 دوره 5 ساله در قدرت باقی نمانند. راول کاسترو در سال 2008 میلادی رسما جایگزین برادر بیمارش فیدل کاسترو شد. این بود خبرهای افغانستان و منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
بله، تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 پیدا کرده میتونید و اگر به اینترنت دسترسی دارید از اینجا بیشتر ببینید، بخوانید و بشنوید. azadiradio.com azadiradio.org. و اکنون میپردازیم به این گزارش ها و مطالب.
جلسه شورای امنیت ملی با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص یا سپیشل فورس امریکایی را در ظرف 2 هفته از مربوطات ولایت میدان وردک خارج نماید.
چرا؟ تا لحظات بعد به تفصیل میشنوید. چندین نهاد جامعه مدنی در مزار شریف خوان فتوای برای قطع حملات انتحاری شدند. همچنان گفتند
ما سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان معتبرترین نهاد جهانی می خواهیم که لشکر جنگی را در لیست سیاه گروه تروریستی قرار دهد.
اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد. در مرز اسلام قلعه شکایت از برخورد ماموران ایرانی.
افغان ها را روی دو می زنه، با لغب می زنه.
همچنان در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و همچنان میشنوید که گفته میشود مراسم اهدای جوایز اسکار را حدود 1 میلیارد نفر زنده تماشا کردند. در این مورد هم تا لحظات دیگر خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
کیفیت درس پنتونی که ما میخوانیم اصلا خوب نیست، نه درسشان خوب است، نه استادای خوب بر ما میارن.
نیروهای خاص آمریکایی ظرف 2 هفته از میدان مردک بیرون کشیده شوند. این را رئیس جمهور افغانستان دیروز در جلسه شورای امنیت ملی در کابل هدایت داد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور در یک کنفرانس خبری نیروها و همکاران افغانشان را به آزار و اذیت مردم محل و ایجاد ناامنی متهم کرد. میدان مردک در این آخرها در محراق عملیات‌های ضد شورشیان قرار داشته است. حالا بیشتر در این مورد زرغونه منگل به شما می‌گوید.
حکومت افغانستان نیروهای خاص آمریکایی را متهم کرده است که عملیات‌هایشان منتج به مرگ و لادرک شدن غیر نظامیان افغان گردیده است و به همین دلیل حکومت خواهان خروج نیروهای خاص آمریکایی از ولایت میدان وردک شد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید این تصمیم در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی افغانستان بعد از آن گرفته شد که حکومت چندین شکایت نامه را در مورد بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی به دست آورد. فیضی گفت این نیروها بدون اجازه وارد خانه های مردم شده و بدون کدام دلیل افراد ملکی را با خود بردند. فیضی بدون آن که از محل و زمان دقیق یک عملیات نیروهای آمریکایی در میدان وردک نام ببرد گفت 9 فرد ملکی در اثر این عملیات یک جانبه نیروهای خاص آمریکایی لادرکند.
گروه های هستند که به نام گروه های مسلح خاص اسپیشل فورس آمریکایی هستند که در چوکات از جا بعضی افغان ها هم دیده میشه که یا به خانه های مردم افغانستان میرن، خانه ها را تلاشی میکنن، مردم مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میتن و حتی باعث قتل مردم بیگناه ما هم شدند. این باره شکایت کافی زیاد به کابل رسیده. امی اسپیشل فورس ها و یا قوای خاص ایالات متحده آمریکا به خانه هایشان میرن، مردم مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میتن و همچنان باعث قتل هم شده.
فیضی همچنان گفت وزارت دفاع افغانستان حال مسئولیت دارد تا 2 هفته آینده نیروهای خاص آمریکایی را از ولایت میدان وردک اخراج کند.
جلسه شورای امنیت ملی با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص یا اسپیشل فورس آمریکایی را در ظرف 2 هفته از مربوطات ولایت میدان وردک خارج نماید.
به گفته فیضی در یک عملیات دیگر یک مواصل پوانتون که برای دیدار از اقاربش به میدان وردک رفته بود در جریان چنین یک عملیات دستگیر شده و جسد سربریده شده که وی بعداً از یک منطقه دیگر یافت شد.
که یک مسئله که از کابل رفته بود به ولایت توسط نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا به نام اسپیشل فورس در اونجا عملیات صورت میگیره و این جوان از خانه میبرن، بعدن جسد کشته شده و شکنجه شده این مسئله در جای دریافت میشه که سرشان بریده شده میباشه و انگشتانش هم قطع شده که واضح نشان میده که مورد شکنجه قرار گرفته.
ایمل فیضی گفت نیروهای امنیتی افغان وظیفه دارند مسئولیت تامین امنیت منطقه را به دوش گرفته و به چنین خشونت ها نقطه پایان بگذارند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت از ناتو و ایالات متحده خواستند جلو چنین فعالیت های نیروهای خاص آمریکایی را بگیرند. قابل ذکر است که در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان دیروز روی سلسله مسائل مهم دیگر من جمله موضوع غصب زمین ها نیز صحبت های شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. حالا بشنویم که شماره از فعالان و اعضای جامعه مدنی در ولایت بلخ از علمای دین خواستند که در پیوند با کشتار افراد بی‌گناه در جهان صدایشان را بلند کنند. آنها از سازمان کنفرانس اسلامی و از علمای برجسته جهان اسلام به ویژه از علمای دین در پاکستان و افغانستان خواستند تا به طور مشخص در رابطه به توقف حملات انتحاری فتوا صادر کنند. لطیف سحاک از مزار شریف گزارش می‌دهد.
دهاتن از فعالان و اعضای جامعه مدنی ولایت بلخ در سازمان کنفرانس اسلامی خواهان اعلام فتوا در مورد جلوگیری از عملات انتحاری و ماین‌گذاری ها در میان مردم ملکی و بی‌گناه شدند. آنها از علمای برجسته اسلام به خصوص علمای پاکستان و افغانستان خواستند تا در این مورد دست به کار شده و مطابق به ارشادات دین مبین اسلام از سکوت و بی‌تفاوتی دست بردار شده و فتوای خیش را اعلام نمایند.
از سازمان کنفرانس اسلامی و از علمای برجسته جهان اسلام به ویژه از علمای دین داریم که در پرتو ارشادات دین مبین اسلام مشخصا در این رابطه واکنش مناسب را بروز دهند.
اعضای جامعه مدنی گفتند در صورتی که علمای برجسته اسلام و کنفرانس اسلامی در این مورد اقدام نمایند از این چنین عملات جلوگیری خواهند شد. بقیده آنها در صورتی که علما در این مورد سکوت اختیار نمایند نه تنها به تداوم این گونه رویدادهای مرگبار کمک میکنند بلکه چهره اسلام و مسلمانان را در انظار جهان لکدار میسازد.
اگر مسلمان است، هندوس، اگر عیسوی است، مسیحی است، اگر یهودی است که بدون جرم کشته می شود، محکوم است و قابل قبول نمی باشد. موضوع قتل و قتال، انفجار و انتحار در هر گوشه و کنار جهان که صورت می گیرد، مساجد، اماکن مقدسه، پلها، سرکها، مسائل مهم مردم از بین می رود. نه یکی با اسلام سر و کاری ندارد، اسلام با اسقابله و مجادله می نماید. اسلام دین عزت و دین سرفرازی است.
اعضای جامعه مدنی از سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان معتبرترین نهاد جهانی نیز خواستند تا لشکر جنگوی پاکستان را در لیست سیاهی شامل سازند. باقی در آنها لشکر جنگوی همواره دست به قتل افراد بیگناه می زنند.
ما سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان معتبرترین نهاد جهانی می خواهیم که عامل این گونه ترورها یعنی لشکر جنگوی را در لیست سیاه گروه تروریستی قرار دهد و بر دولت پاکستان فشار آورد که فعالیت این گروه را به هر نحو ممکن جلوگیری شود.
اعضای جامعه مدنی در حال از علمای دین، سازمان کنفرانس های اسلامی و سازمان ملل متحد خواهان جلوگیری از عملات این تئوری و ماین گذاری ها هستند که اثر این عملات در نقاط مختلف دنیا هم روزه افراد ملکی و بیگناه کشته و زخمی می شوند. افغانستان، پاکستان و عراق از جمله کشورهایی است که بیشترین عملات این تئوری و ماین گذاری ها در آن به وقوع می پیوندد و از این ناحیه تلفات زیاد به افراد ملکی می رسد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی را روی موج متوسط 92.6 اف ام 104.5 می‌شنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه را داریم. حالا به بامیان میریم و خبر میشیم که پلیس میگوید در یک عملیات چندین تن از دزدان مسلح را در مرکز ولایت بامیان دستگیر کردند. این عملیات به دلیل قتل یک خراطکار و یک صراف و دزدیدن پول این افراد در بازار مرکز بامیان انجام شد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی متین از بامیان گزارش میدهد.
به دنبال قتل یک خراط در بازار مرکز ولایت بامیان، پلیس به دنبال عاملین این قضیه گشت که در همان شب قتل تعدادی از سارقین را دستگیر کرد. مل پاسوال عبدالرزاق ایلخانی، قمندان امنی ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با مجردی که پلیس بامیان موضوع را در جریان قرار گرفت، تعقیب و جستجو آغاز شد و به اساس سعی و تلاشی سریع و جدی تانست در طول شب 6 نفر از افرادی را که احتمال داره به موضوع دخیل باشه یا به قتل دست داشته باشه، اینا دستگیر شده.
از نزد این افراد 2 میل تفنگچه ماکاروف، 3 عدد ولچگ پلیس، 45 فایر مرمی تفنگچه، 1 برچه خونی و تعداد لباس نظامی کشف شد که به گفته قمندان امنی بامیان این افراد در سرقت‌ها و قتل‌های گذشته نیز دست داشتند.
دلایل و شواهدی که وجود داره و مدارک اثباتی که از نزد زنا به دست آمده، یعنی لباسشان با خون است و یکی از برچه‌ای که به دست آمده خون داره و سلاحی که به دست زنا هست و دیگر وسایلی که در اختیار زنا هست، احتمال زیاد میره یا یقین آدم را ثابت بدی می‌سازه که اینا با قضایای قبل از این واقعه یا به این واقعه دست داشته باشه و اینا یک گروهی سازمان یافته و حرفه‌ای شاید باشه که در بامیان فعالیت داشته.
این در حالی است که به گفته آقای ایلخانی، در سال جاری تعداد معتادین و افراد ولگرد در ولایت بامیان افزایش پیدا کرده که این افراد هر از چند گاهی سرقت‌های را در بامیان انجام می‌دهند. به همین منظور به زودی عملیاتی برای دستگیری این افراد در مرکز ولایت بامیان انجام خواهد شد.
گزارش بوده از غلام متین، خبرنگار رادیو آزادی در بامیان، و از دستگیری 6 تن از سارقان مسلح شنیدید. حالا ساعت 11:19 دقیقه به وقت کابل شده. بر طبق وعده فرزاد رسا مطبوعات کابل را مرور میکند. برمیگردیم با چند گزارش جالب دیگر.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به عملات انتحاری در کابل و ولایت های دیگر اختصاص داده اند. روزنامه مستقل ویسا می نویسد. از عملات انتحاری در ولایت های کابل و لوگر جلوگیری شد، اما در ننگرهار کشته و زخمی به جا گذاشت. روزنامه می نویسد عملات انتحاری در ننگرهار باعث کشته شدن 2 تن از کارمندان امنیت ملی و زخمی شدن 3 تن دیگر شد و عملات لوگر نیز 1 پلیس را به قتل رساند. روزنامه به ادامه می نویسد که مسئولیت این همه عملات را طالبان به عهده گرفته اند. عملات دیروز و زبان دیگر پاکستان عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت است. به باور نویسنده سرمقاله، از طرز و هدف عملات معلوم می شود که عملات به خاطر یک هدف واعد برنامه ریزی شده بود، اما به خاطر اینکه برنامه ریزی با عجله صورت گرفته بود به اهداف خیش نرسید. به اساس معلومات نویسنده، این عملات زبان دیگر پاکستان به خاطر سپردن مولوی فقیر محمد بود. به باور نویسنده سرمقاله، این عملات با گرفتاری مولوی فقیر محمد ارتباط دارد. نویسنده سرمقاله پیشنهاد میکند که دولت افغانستان باید به گونه قوی استادگی کند، خواستای نامشروع پاکستان را رد کند و با مسئولان پاکستان چنان معامله کند که در برابر آن به شمول ملا برادر طالبان بلندپایه افغان را به دولت افغانستان بسپارد و یا هم خواست مهم دیگر دولت را بپذیرد. روزنامه آزاد باور ملی در صفحه نخست خود مینویسد عملات انتحاری در کابل، ننگرهار و لوگر 7 تن از سربازان اردوی ملی را به قتل رساند. نویسنده سرمقاله میپرسد هدف عملات انتحاری دیروز چی بود؟ روزنامه می نویسد زمانی که رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان دستگیر شد، مسئولان پاکستانی خواهان سپردن آن شدند که دولت افغانستان از این پیشنهاد انکار کرد. با باور نویسنده روزنامه احتمال می رود که این عملات در واکنش به جواب منفی تنظیم شده باشد. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش می نویسد پاکستان از افغانها خواهان انتقام گیری گسترده است. معور در صفحه نخست خود می نویسد افراد انتحاری همان سلاح پاکستان است که به غیر از استفاده آن را نمی تواند نگه دارد. روزنامه از قول یک منبع امنیت ملی می نویسد اکثر انتحار کنندگان عملات انتحاری دیروز تابعیت پاکستان داشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و حالا بشنویم که در 85th مراسم سالانه اهدای جایزه اسکار در لاس انجلس، فیلم آرگو جایزه بهترین فیلم را گرفت. آرگو حوادث مربوط به عملیات نجات 6 آمریکایی را در روزهای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران و نقش یک مأمور سازمان استخبارات مرکزی آمریکا را به تصویر کشیده. جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی به فیلم آمور یا عشق از اتریش رسید. این فیلم اتریشی زندگی یک زن و شوهر را به تصویر کشیده که دچار بیماری جسمی و روانی استند. دانیال دی لویس، ستاره فیلم لینکن، جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. او تاکنون 3 بار برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد در نقش اول شده است. جنیفر لورنس برای بازی در فیلم سیلور لاینینگز پلی بوک جایزه بهترین بازیگر زن را نصیب شد. آن هاتاوی برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بازی در فیلم بینوایان شد. فیلم افغانی بزکشی بویز هم در این اسکار نامزد شد و ستاره های این فیلم نوجوانان افغان جوان مرد پاییز و فواد محمدی هم در این مراسم اشتراک کردند. مراسم اسکار سال 2013 میلادی یک شنبه 24 ماه فوریه در سالن کوداک تئاتر در هالیوود برگزار شد و به گفته ست مکفارلن مجری این مراسم در حدود 1 میلیارد نفر در سرتاسر جهان این برنامه را زنده تماشا کردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا بشنویم که صدها تن از افغانهای فاقد اسناد روزانه به صورت اجباری توسط ماموران ایرانی به داخل افغانستان انتقال داده می شوند. این تعداد از افراد برخورد مسئولان ایرانی در برابر مهاجرین افغان را غیر انسانی توصیف کرده و از دولت افغانستان خواهان فراماوری زمینه کار در داخل کشور شدند. شاپور صابر از هرات رفته به مرز اسلام قلعه و این گزارش را تهیه کرده است.
امروزه به طور اوسط بیش از 800 تن از افغانهای فاقد اسناد به صورت اجباری از سوی مسئولان ایرانی به افغانستان فرستاده می شوند. شماری از زنان و کودکان افغان نیز در میان افراد اخراج شده قرار گرفته که توسط ماموران ایرانی به کشورشان فرستاده شدند. این افراد در حال با استفاده از مرز اسلام قلعه وارد ولایت هرات می‌گردند که از برخورد مسئولان ایرانی شکایت می‌کنند.
افغان ها را دیگه دو میزنه خوابندک دیگه نجه به شهر من دیگه نیم متری طرفتر ششتر دیگه پاش میته با لغت میزنه.
در اونجا که ما میریم اصلا ما را فکر نمیکنه اینا انسان یا یک کدام چیز دیگه، اصلا در حد آدم با ما رفتار نمیکنه. مردم ایران
کدام آدم عاقل با آدمی که بگه لا اله الا الله، کدام آدم میگه بهش الاغ یا خر یا سگ، گاب میگه خر میگه سگ میگه فوش خار مادر میده. ما میفهمیم مثلا اینا هم کسایی هستن که از بدبختی و ناداری و بیچاره میرن اونجا.
یه جای تلفات میشه و اسم افغانی زده میشه واسه این اونو خروج کرده.
یک تن از مسئولان دفتر UNHCR در مرز اسلام قلعه که نخواست نام آن فاش گردد به رادیو آزادی گفت تنها خروج اجباری به افغانهای فاقد اسناد خلاصه نمی شود، بلکه در بعض موارد نیز افرادی که اسناد قانونی دارند از سوی مسئولان ایرانی اخراج می گردند. جنرال شیرامد ملدانی، قمندان پلیس زون 4 سرحدی در غرب افغانستان گفت روزانه به طور اوسط نزدیک به 800 تن از افغان‌ها به صورت اجباری توسط ایرانی‌ها به افغانستان انتقال داده می‌شوند. وی گفت بیشتر این افراد را کسانی تشکیل می‌دهند که به خاطر نبود کار در کشور راه پرخطر ایران را در پیش می‌گیرند.
در حدود 800 نفر روزانه وارد افغانستان میشه. اکثرا مردم ما که داخل کشورهای همسایه میشه به خاطر کار کردن. اینا همه به خاطر کار کردن میرن. روند مهاجرین ادامه داره آمادنشان. بعضی وقت کم میشه و بعضی وقت بیشتر. این یک چی نداره. منتها از چند سال پیشتر مهاجرین ما کمتر به داخل ایران وجود داره. سعی میکنن که بیان کشور.
با این حال مسئولان ریاست عودت مهاجرین در ولایت هرات روند اخراج مهاجرین افغان توسط مسئولان ایرانی را میپذیرند، ولی از جزئیات بیشتر در این مورد خودداری میکنند. با این حال علی جان فصیحی سخنگوی شبکه نادهای جامعه مدنی در ولایت هرات مشکلات کنونی را ناشی از عدم توجه حکومت افغانستان نسبت به عملکرد ایران میداند. آقای فصیحی روند کنونی اخراج مهاجرین افغان از سوی حکومت ایران را نقض حقوق بشر دانسته و این حرکت را غیر انسانی خوانده است.
مشکل جدی که فعلا وجود داره است وزارت کار و مهاجرین در این ارتباط هیچ گونه اقدامات را نسبت به جمهوری اسلامی ایران مطرح نکرده است. اون چیزی که ما و شما فعلا با او روبرو هستیم نقض کامل حقوق بشر و حقوق پناهندگی در جمهوری اسلامی ایران هست که برخوردهای غیر انسانی با مهاجرین افغانی در داخل ایران و در مرزها صورت گرفته، حتی کسانی که مدرک دارن اونها به جنبه‌های مختلف اخراج میشن ولی هیچ منبعی وجود نداره که به این مسئله رسیدگی صورت بگیره.
با همه اینها خروج اطفال زیر سن 18 سال افغان توسط ماموران ایرانی یکی از عمده‌ترین موارد است که همواره نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است.
گزارش بود از شاپور صابر از هرات و این در حال است که جسد چندین تن از زندانیان افغان که در ایران اعدام شدند اخیراً به تخار انتقال داده شد و در ولسوالی کلفگان این ولایت به خاک سپرده شدند.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا در مورد کمپاین وسیع و حشر عمومی مردم جهت ترویج فرهنگ نهال نشاندن در جنگل باغ شبرغان میشنویم که عالم رحمانیار سر زده به محل و این گزارش را فرستاده است.
انجینیر عبدالرحمن محمودی معاون والی جوزجان گفت امروز کمپاین وسیع جهت ترویج فرهنگ غرس نهال از سوی ادارات مشترک در جنگل باغ شبرغان راه اندازی گردیده که هدف از این کمپاین تشویق مردم به غرس نهال و سرسبزی جنگل باغ شبرغان می باشد که تا باشد این نهال ها جای درخت های خشکیده را بگیرد.
یه باغ بسیار زیبا و بزرگ در اختیار داره. این یک سرمایه بسیار بزرگ ملی، فقط خواست ما گفته ما ای است که به تمام دوستا و تمام مردم شبرغان ما طوری که پیشتر گفته میره در بسیار دشوارترین شرایط از این حفاظت کردیم، مراقبت کردیم. امروز تمام امکانات به دسترس خود داریم. اگر امروز طوری که میبینیم باغ تقریبا به حالت به طرف مسیر منفی خود روان است، اگر ما امروز ایران نتانیم به این شرایط بسیار آرام، اگر این باغ من بعد اگر از دست ما بره ما فکر میکنم یک غیب بزرگ بر همه ما شماست.
محمد فیروز مامور در ریاست معارف ولایت جوزجان که در کار حشر در جنگل باغ شبرغان سهم گرفته است میگوید اگر در سالهای قبل نیز همین گونه توجه جدی در سرسبزی این باغ صورت میگرفت امروز این باغ با ویرانه مبدل نمیگردید.
اینجا با دیگه کارمندای ما با دیگه مامورین اومدیم خواستیم که به خاطر از اینکه حشر باشیم در جنگل باغ شهر شبرغان نظر ارگان تمام ارگانا کارمندای خود ملازمین خود جمع کرده آوردن و ما به خاطر سرسبزی این ولایت خواستیم که ما هم در یه اشتراک کنیم نیالشانی میکنیم و دیگه در بعض کارهای دیگه شاقی از دسترسی میکنیم که اونا را خود از اینا رسیدگی کرده نمیدانم از تمام ارگان ها یک خواهش کردن و اونا در اینجا سهم گرفتن.
غلام سخی باغبان باشی جنگل باغ شبرغان میگوید به دلیل نبود آب قسمتی از درختان خوش شده. حقابه درختان جنگل باغ از دریای سرپل است که از 4 سال به این طرف آن هم نمیرسد.
اگر دی آب برسه ای باغ ما هیچ خوش شده خوش نمیشه. آب نمیرسه از دست آب ما کمک سختی داریم. اگر آب برسه ما درختای ما تشنگی را احساس نمیکنه.
در این حال بنابر هدایت محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان موازی یک جریب زمین در جنگل باغ شبرغان به خاطر ساخت ساز و احداث یک گلخانه توسط معاون ولایت جوزجان و سایر مسئولین امور تثبیت کردید.
عالم رحمانی را از جوزجان گزارش میداد. 11:30 به وقت کابل شد و حالا فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید و تا لحظات دیگر برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
رئیس جمهور افغانستان به وزارت دفاع این کشور دستور داده تا نیروهای خاص ایالات متحده امریکا را ظرف 2 هفته از ولایت میدان وردک بیرون کند. صبح امروز انفجار در شهر ایبک ولایت سمنگان رخ داده اما این حادثه تلفات در پی نداشته است. یک مرد جوان در ولسوالی خوست فرنگ ولایت بغلان 3 تن از اقارب خود را با ضرب گلوله کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساخته است. شب گذشته پاکستان برای بیش از 2 ساعت در تاریکی بسر می برد. مقام های این کشور می گویند که به دلیل مشکلات تکنیکی این حادثه رخ داده است. یک هیئت ایرانی قبل از آغاز گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای این کشور به شهر آلماتا در جنوب شرق قزاقستان رسیده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفتگوها را با رهبران بریتانیا در لندن آغاز می‌کند. و قرار است امروز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین در شهر بروکسل مرکز بلژیم برگزار شود.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
اگر ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
امیال ما خودم یک جلال رو 100 لفظه می گفت.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. در این برنامه درباره ارزش عدد 40 میان افغان ها و اینکه 40 چی عنعنه است و عدد 40 از نگاه ریاضی فلسفی چی مفهوم دارد مطلب را پیشکش می کنیم. پیوست آن در مورد جلبی و تهیه آن گزارش تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، از زمانه های قدیم عدد 40 در مشرق زمین و خصوصاً برای مردم افغانستان یک عدد مهم به شمار می رود. عدد 40 معمولاً در اذهان عامه مردم به گونه سرآغاز یک مرحله و ختم مرحله دیگر استعمال می شود. می گویند 40 روز چله زمستان خشک است که بعد از آن چله تر آغاز شده و هوا در پایان چله ها کمی تغییر نموده رو به گرمی می رود. و به همین قسم مردم نظر به عرف و عاداتشان روز چلم اشخاص متوفا را می گیرند و برخی رسوم عنعنویشان را به چل دارند. گفته می شود در سیاست نیست عدد چل موارده داشته و از نگاه فلسفی ریاضی به عدد چل گپ های صورت گرفته است و اینکه حروف ابجد در چل وجود دارد یا نه و چل چگونه یک عدد است سخنان را از آقای صدیق افغان پروفسور و ریاضیدان مشهور افغان می شنویم که معلومات می دهد.
چل یک سکل است یعنی یک مقطع است. مثلا نو یک عدد است، نو را مادر خود می باشیم. چل هم یک سکل است. چل بسیار گپا داره. اولین چیزی می خواهیم که به اسلام راجع بسازه میشه پیغمبر صلی الله علیه و آله چل سالگی به پیغمبری مبعوث میشه. اما از نگاه ریاضی چی است؟ ریاضی 3 به طاقت 0 جمع 3 به طاقت 1 جمع 3 به طاقت 2 جمع 3 به طاقت 3 است. یعنی 3 طاقت 0 1 3 به طاقت 1 3 3 مربع 9 3 به طاقت 3 میشه 27 1 جمع 3 جمع 9 جمع 27 میشه 40. وقتی که ما میبینیم که میم ابجد 40 است میگه بین احد و احمد یک میم فرق است، دو جهان در بین ازی خرق است. خودم میم ابجدش 40 است و احمد ابجدش 53 است، احد 13 است، 13 جمع 40 53 میشه. وقتی 53 را ضرب سواد کنیم یعنی احمد صلی الله علیه یعنی سواد 38 است، 38 ضرب 53 میکنیم میبره 2014. اما اینال به خاطر که مدت تاریخ را مستحکم کرده باشم 1839 جنگ اول افغان انگلیس، جمع 40 جنگ دوم افغان انگلیس، جمع 40 جنگ سوم افغان انگلیس.
احتمالاً علاقمندی به عدد 40 شاید با زمان پی بردن بشر به موجودیت بعضی از پدیده های طبیعی برسد که در ادوار مختلف با آن ارج گذاشته شده است. باز هم آقای صدیق افغان در مورد جنبه های تاریخی عدد 40 می گوید.
آز صحبت مستقل بودن از یک مرحله بر مرحله دیگه ارتقا کردن یا تغییر آوردن اونمو مرحله رو منو مرحله سیکل میگن که چل یک انسان از یک مرحله به مرحله دو میشه او آغاز پختگی انسان میشه. این سیکل است. مثلا در افغانستان هم مثلا میل فیلم میبینیم 1352 یک سیکل شد که شاهی ختم شد 1352 جمع چل 1392 40 سال افغانستان جنگیده 40 سال زاهی خان پادشاهیش بوده آرامی بوده 5000 سال تاریخ افغانستان است. 2500 سال ما جنگیدیم. من مطمئن هستم ان شاء الله یعنی 40 سالی که ما بدبختی را پشتر گذاشتیم ان شاء الله سال آینده یک 1392 یک فال خوب ببینیم که 40 سال ما تیر شده افغانستان دیگر جنگش به پختگی رسیده که ان شاء الله آغاز صلح خاتم.
عدد 40 در فرهنگ و ادب نیز جای خاصی دارد و در بسا موارد از آن به کار برده می شود. سرمحقق محمد آصف گلزاد، آمر انستیتوت زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد صبغه عقیدتی و عنعنوی عدد 40 چنین می گوید.
لفظ 40 چیز نوی نیست. این جزء زندگی بشر است یعنی از آوانی که بشر موجود بوده این کلمه در پولی مثلا عدد 7 عدد 40 هم جزء برنامه زندگیشون بوده. تر مثال در عرفان اسلامی معمول است که عرفای ما مدت 40 روزه 40 می نشینن این را بوده عقیدتیشون این هم جزء شکارشن. 40 روز نماز خواندن یک آدم بی نمازه برای نماز میاره میگه که به طرف نماز رجوع میکنه. وقتی که خمیرمایه آدم حضرت آدم یعنی ابو بشر ساخته میشه مدت 40 شبانه روز بالای از باران میره تا وقتی که خمیر بابا آدم ساخته میشه. این موضوع آمده باز در عنعنه و فرهنگ مردم هم داخل شده. طور مثال یک کسی که میمره بعد از مرگش 40 شب میکشن. همین قسم مسئله 40 چراغ ما داریم. حتی در شهدای صالحین یک قبری است که به تناسب قبرهای دیگر طویلتر است. این قبر به نام بابا چلگزی یاد میکنه که اعداد نه تنها چل بلکه تماما اعداد دارای ویژگی های خود میباشد.
از عدد 40 در فولکلور عوام و در داستان‌ها و افسانه‌های عامیانه کاربرد زیاد صورت گرفته است. مانند آش پختم دانه دانه، 40 مرغک در یک خانه و در رسم و رواج‌های مردم از 40 گریز بردن اطفال گرفته تا به نظر 40 پک و 40 بدل نمودن نامزادها می‌توانیم یاد کنیم. خانم مؤمنه باشنده شهر کابل به برخی از این عنعنات اشاره می‌کند.
ما زنا به خصوص که بعضی ها که فرزند خانیش اولاد پیدا میشه بازی بره بعد از چل حتما نیره امرای از متفلکش بعضی جا دوستای نزدیکش به میمانی میبرن و طفل به زیارت میبرن. یکی خب میگن به خاطر از این که مریض است و از همی جای بخیزه و بعضی ها به این خاطر میگن که تا چل روزه چون همی زنه که نو ولادت میکنه به حساب زچه است و طفلک از این به حساب جنوی گپا میگن که تنها مانده نشه. بعد از چل دیگه کاملا خطر یا می احساسی که پیش از همین زنا هست بازی رفع میشه دیگه میگن چلش بوره شد بخرید گفت نمیشه طفل هم آزاد میشه زن هم آزاد میشه.
در برخی جاها به نام چل تن، چل ستون، چل زینه و چل دختران جاهایی است. بیایید در مورد یکی از این جاها که به نام زیارت چل تن معروف است معلومات را از غلام فاروق همکار باشنده شهر کابل بشنویم چی میگوید؟
عدد چل یک عدد متبرک است و همچنان ما یک زیارت داریم در پغمان به نام چلتن که در اینجا قسمه که ذکر شده در مو وقت زمانش که در این منطقه افغانستان بود و یا زندگی میکردن چون اسلام وسعت پیدا میکرد همه جا جهاد میشد به خاطر که مردم مسلمان شود. اینجا گفتن که در غزنی چل یار بودن که اینا به خاطر که مردم مسلمان بسازن آمده بودن به این طرف. وقتی که در غزنی سرای اینا زده میشه تنهای از اینا تا قسمت پغمانه که به نام چلتن زیارتش هست فعلا اینا مبارزه میکنن تا وقتی اینا مبارزه میکنن که اینا را کسی نمیبینه شب میباشه تاریکی. وقتی که نزدیکای صبح میشه مردم میگه چطور اینا به سر جنگ میکنن بعد از او اینا میفته به زمین. این زیارتش فعلا در پغمان به نام چلتن هست.
عبدالوحید یک تن از طبیبان یونانی کوچه کافروشی شهر کابل است و ادعا دارد که تداوی دو مریضی را به مدت 40 روز میکند.
سینزید ما میتونیم که در مدت 40 روز این سینزیدی که کسایی که امراض سردردی و پیشونیش همیشه بسیار درد میداشته باشه در روز 40 روز از نظر شوهای آفتاب میتونیم کمی را از بین ببریم. این ترتیبش به این سیستم میشه که ما صبح وقتی که از خواب بیدار میشیم در آفتاب همون ساعتی که طلوع میکنه ما میریم در مقابل آفتاب میشینیم رو به روی و طرف آفتاب سیل میکنیم همون ذرات انعکاسی آفتابی که به طرف چشم ما و طرف دماغ ما ما کوشش کنیم که 10 عکسه بزنیم. ده عکسه که میزنیم امی ذراتی که میکروبی که در پیشانی ما و در سینزید ما واقع است امی میکروب خارج میشه و باز هم دیگر وقتی که آفتاب غروب میکنه آفتاب در پیش آفتاب میشینیم امی ذرات نکاسی آفتاب پس طرفش ما متوجه میشیم باز ما باید 10 عکسه دیگه اینجا باید بزنیم و در مدت 40 روز امی سینزیدی که هر چقدر سابقه و کهنه باشه که دماغ انسان چرک داشته باشه امی از بین میره. و در مدت 40 یک تفسیر دیگه هم داریم سال امراض سرطان در مدت 40 روز از نظر قرآن عظیم شان ما میتونیم سوره یاسین شریف عفو مبین یعنی عفو مبین کنیم از بین میره.
امرالله عارفی استاد دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنتون بغلان در مورد عدد 40 از دیدگاه اسلام میگوید که آیا کدام قدسیت دارد یا نه.
عدد 40 در قرآن مجید و در احادیث موجود است. عدد 40 اصلا قدسیتی ندارد که امروز ما و شما بعد از مصیبت ها بعد از مرگ و میری که در خانواده های مسلمان ها موجود است باز اونجا بعد از 40 روزش خط میگیرن خیرات میگیرن. اصلا در دین مقدس اسلام به نام 40 یک امر و هدایت قانونی و مشروعی در دین مقدس اسلام موجودی نیست.
عدد 40 و اعتبار به محاسبه آن با آنچی گفته آمد خلاصه نمی شود. 40 حدیث، 40 ربنا و سایر شمارش های دینی و مذهبی نیز موجود است. خلاصه عدد 40 با این گونه موارد استعمال خود که از گذشته های خیلی قدیم وجود داشته عاری از سبقه های مذهبی و عقیدتی نبوده و امکان آن می رود که کاربرد این عدد و گویا تقدس آن به ازمنه های خیلی دور و قبل از اسلام نیز تعلق داشته باشد.
شنونده های عزیز، جلبی از جمله شیرینی بابی است که اکثران آن را با ماهی به خصوص در روز سال نو به مصرف می رسانند. جلبی از آرد و شربت و بوره و روغن تهیه می شود و این شیرینی سابقه زیاد در افغانستان داشته و معمولا در چای صبح خورده می شود. گفته می شود جلبی اصلا یک خوراکی هندی بوده و افغانها آن را با کیفیت بالاتر از اصل آن می پزند. که جلبی پزان مشهور در شهر کابل این کسب را وسعت داده تا به امروز جلبی در اکثر جاهای افغانستان رواج دارد. روایت های است که این خوراک یکی از غذاهای مورد علاقه امیر شیرعلی خان پادشاه محمدزایی بوده و جلبی پزان هندی را به کابل آورده بود. محمد ناصر حاجی زاده یک تن از جلبی پزهای منطقه شوربازار کابل از اولین جلبی پزهای افغان نام برده و از سابقه جلبی در افغانستان می گوید.
جلیبی اصل از این برخواست شده جلیبی مگه مال این برابر افغانستان جور نمیتونه. ما خو 75 سال میشه میاد دمین جاست مگه می فکر میکنم که تقریبا یکان 300 سال میشه در افغانستان بجد کرده. جلیبی فضایی که سابقه دار بود از مرا خلیفه ما بود به نام زلفی دانی سراجی دکان داشت اینجا ماجیتی بود البته با کلش بریزای خدا رفته. یکی در چندول بود به نام تاجو دفغانان که بود به نام غلام سین برش بچه برفی که بگفت سابقه پدر عزیز شمس الدین نام داشت این سابقه دار مای پزا بود البته مای پز و جلیبی پز هر دو شکل.
با گفته جلیبی پزان خرید و فروش جلیبی بیشتر در زمستان و ماه رمضان و نوروز خوب است و بازار دارد چرا که این خوردنی خاصیت گرم داشته انرژی زیاد به انسان می دهد. پختن جلیبی کار ساده است ولی مهارت دست می خواهد که دست مانند گل است می تواند جلیبی را بسازد. محمد ناصر جلیبی پز در مورد پختن جلیبی توضیح می دهد.
جلیبی اینطور است که خمیر زده میشه در قیام که رسید دمو در چمچه هستی ترست ترست میکن آدم که در قیامی که از بکونی لوتا فرایا باز ترش مندازه اونه یکان یک گرام قدم پولی هم در خمیر هر بادی البته از هر بادی خمیر پختن از اینکه یک آدم اونجا پخته میکنه در سر تاوی جلیبی میشه نه تو تاوی میتا و گل میشه اونه هر کم که بخواهید و روغن پخته میشه بلا شربت مندازه.
باید گفت جلیبی در این اواخر در برخی دکانها به رنگهای سرخ و سبز و زرد نیز تهیه می شود که مضر صحت بوده و بیشتر این نوع جلیبی رواج مردم پاکستان می باشد. ولی افغانها هم برای جلب توجه بیننده آن را می پزند که قیمت آن نیز نسبتاً ارزان است. باز هم محمد ناصر جلیبی پز می گوید.
اینو علی بسیاری نفرایی که در پاکستان یاد گرفتن بسیار نقص و نواقص زیاد دارد بخاطر از اینکه اونا رنگ کارت میزنن دیگه میزنن از این چیزای جلیبی خراب کرده. ولی می جلیبی رو ما این کیلوی 100 روپیه میفروشیم در پالی ما کیلوی 70 روپیه تمام مردم میبره همین چیزی که میخوره و جلیبی میبره باز خصوصا در نوروز بدون نامزاد داره نامزادی نمیشه بدون ما جلیبی.
با جلیبی در بیشتر خانه ها علاقمندی نشان می دهند و آن را خوش دارند. جوانانی که نامزدن ماهی جلیبی همراه با لباس و بعضی تحفه های دیگر به خانه نامزد خود نوروزی می برند. ولی این جلا باشنده شهر کابل کسی است که برایش در نوروز جلیبی نیاوردند. وای علاقمند جلیبی بوده و آوردن آن را به نوروز خیلی می پسندد.
جلیبی یکی از شیرینی است که من خودم شخصا او را زیاد خوش دارم. یک شیرینی است که بعد از او تندی و تیزی خوش آدم میاد. به مخاطر همیشه جلیبی و مایی یک جای هستند. ایره که وقت در سال نو یا در نوروز بچه البته به فامیل دختر میبره یکی از عنعنه و رسم رواج کشور ما است که من خودم شخصا او را زیاد خوش دارم و دور نامزدی منتظر بودم که در سال نو یا در نوروز بر ما نوروزی بیارن همی جلیبی بیارن. اما متاسفانه نامزاتم یا نه تانست شخصم برم ناوردن بسیار مایوس شده بودم.
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. امید است آن را پسندیده باشید. شاد و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید. در این هفته گزارش مفصل در مورد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و کارکردهای این مؤسسات با شکایت برخی از جوانان از این نهادها تهیه کردیم که با هم مشنویم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. قسمی که همه در جریان هستیم، از یک دهه به این سو در کنار نهادهای تحصیلات عالی دولتی تعدادی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم به فعالیت آغاز کردند. این مؤسسات تعداد زیادی از مسئولان را به خود جلب کردند.
بله، و قسمی که ما و شما شاهد هستیم، اما سالا در امتحانات کنکور پانتون دولتی تعداد زیادی از مسئولان به نتیجه باقی میمانند و می پانتون های خصوصی یک خوبی شمی است که اینا را به خود جلب میکنه و میتونن می جوانان درست خود به اوج پیش ببرند.
و تحصیلات خود ادامه بدن.
بله، اما به گفته برخی از مؤسسین این نهادها کمی و کاستی های خودم دارن.
بله،
و شماری از مؤسسین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از پایین بودن کیفیت تدریس و بلند بودن فیس ماهواره این مؤسسات تحصیلی شکایت دارن.
و برخی از این مؤسسین میگن که مؤسسات تحصیلات شخصی بیشتر توجه به جمع‌آوری پول دارن و در قسمت بلند بردن کیفیت درسی کار لازم نمی کنن.
طور است که در این قسمت گپای ایده از مسلینه که با خود داریم بشنویم.
نام ما عبدالباقی رحیمی، پنزه انجینری سیوال، سمپ چارم. یگان استاد از مثلا یک سیمیستر است، باز اگر پیزه در دیگه پنتون زیاد برش میتا باز از ایجا میره اوجا میره. ایجا باز به این مسلین این مشکل خلق میشه.
آرزوستم مسئله پنجزه سال سیوم یکی از پنتونه شخصی می باشم. کیفیت درس پنتونه اصلا پنتونه که ما می خوانیم اصلا خوب نیست، نه درسشون خوب است نه استادای خوب بر ما میارن. وقتی که ما اول آمدیم بر ما گفتن استادای خارجی برتون میاریم، حالا که میایم یک چند تا استادای افغانی هست که او اصلا خودشون یاد ندارن که باید چی بگوین. دیگه نه لابراتوار داریم در پنتون، نه کتابخانه صحیح داریم. اگر یک کتاب کار داشته باشیم یک دونه کتاب صحیح نمیافیم، مخصوصا یک چند تا کتاب است که اصلا به درس شاگردان نمی خوره. فیس جانم بسیار بلند است که کسی که اگر وظیفه نداشته باشه اصلا پرداخته نمیتونه. کیفیت درسشون اصلا خوب نیست، هیچ خوب درس نمیتن. استادا در پروژکتور درس نمیتن، یک روز برق بانه میکنن یا میگن برق ضعیف است. اصلا ما نمیبینیم دو در تس خود استاد چپتر است. اگر ما چپتر داشته باشیم نداشته باشیم هم تو گفته میره تشتی، اصلا نمیفهم چی میگه. باز روز بعدی کامان پرسان در امتیان که اگر علم نکنیم در گونه دقم شدن.
نان ما محمد رحیم است. ایره گفتن میتونین کیفیت پانتون های دولتی و خصوصی به نظر من تا که باید می بود در سویه خارج، ولی نیست. هر پانتون از خود یک کیفیت پایین داره. یک مشکلی نمیست که خود نصاب درسی مستقل نداره. خود یک نصاب مستقل می داشت، کتاب های مستقل، استاد های مستقل می داشت. این هم یک مشکل است. مشکل به او وقت رفع می شد که خود وزارت درباره ازی باید جدی می گرفت که یک نصاب باید خوب برابر منظم می کرد و استاد های نظامه که از طرف وزارت باید برش معرفی میشد که هر وقت اینجا می بود.
و برخی از جوانان ایران میگن که مؤسسات تحصیلات خصوصی ایران را به جوانان فراهم ساخته که بعضی از کسانی که از صنف 12 فارغ میشن اصلا املای درست ندارن و اونا به این پنتونای شخصی رجوع میکنن و بدون اینکه درجه تحصیل شاگرد ببینن اونا را کامیاب میکنند و در مقابل پول شامل اینهات ها میشن.
اسم من محمد شریف سنگزی است. مشکل در خصوصی پنتون ها مشاهده هستم که اینطور واقعیت پیش اومده که یک نفر هیچ چیز نمیفهمه. من سی خودم میتا درس خوانده میره و من یگان وقتی ترم شده که یک محصل در طول سمستر هیچ نامده منتها میاد امتحان میشینه و کامیاب هم میشه. بسیاری پانتونا از تدریس یک بزنس ساختن. این نباید بزنس میبود. اگر بزنس ما از تحصیل جدا کنیم کیفیت تحصیل بالا میره، و اگر نه تحصیل در تواب برواست.
اسم روحینه از مسئلینه که بی نتیجه میمانند در امتحان کانکور و مراجعه میکنند به پنتونای شخصی. البته وام خوب هستند چون سند فراغت خدا میگیرند، اما قسم سند دولتی که بر ما داده میشه شخصی فکر نکنم که مورد اعتبار باشد و همچنان پنتونای شخصی به حساب روندشان به شکل پولی میباشند و همین درجه تحصیلیشان در نظر گرفته نمیشند.
اسم سعید منصور شاه است، محصل شخصی پانتون شخصی و پانتون دولتی. تعداد از شاگردان میانند که متو بسیار به حساب موسسات تعلیمیشان بسیار پایان میباشند، با وصف از اینکه معلومات بیشتر ندارند، با وصف از اینکه شایستگی پانتونه ندارند، ولی در پانتون شخصی چون که پول میتان داده، پیسہ میتان داده و یگانه توجه پانتون شخصی به منفعت و پیسه شون است، پس اونها را داخله میتان، ولی او شاگردا بس نتیجه نمیده. پس به نظر من اینجا پانتون هدف خود به دست میاره، شاگرد هدف خود به دست میاره. شاگرد خوش است که ما در پانتون هستم، پانتون خوش است که ما شاگرد دارم که بر ما پول پرداخت میکنه. با نظر ما چون این شاگردایی که شایستگی ندارن، امکانات ندارن، ما یک خواهش از وزارت تحصیلات عالی دارم که فقط اگر ما قدر شود که نظارت بالش پانتون شخصی داشته باشن.
اما این مشکلات تنها به مؤسسات تحصیلات خصوصی مرکز تمام نمیشه، بلکه ایده از جوانان ولایات هم شکایت دارن. اصیلا شریفی صدیقی مؤسسه پانزده طب یکی از پانتونای خصوصی هرات گفت با آنکه زمینه خوب تحصیلی برش در پانتونای خصوصی مهیا شده، اما از پرداخت فیس بلند این نهادها شکایت داره.
کارمند هستم، همیشه یک فول تایم کار میکنم و یک زمینه است که همه تارم در پلوی کار کردن تحصیلات خودم پیش ببرم. فیس چندان خوب نیست، یک کم بالاتر است، به خاطر از اینکه یگان تا میشه که به ما مؤسسات خارجی کار میکنن، معاششان خوب است، ولی با اکثریت از لحاظ اقتصادی مردم افغانستان که در نظر بگیرین فیزش بالاست، خصوصا پانتونی که خودم میخوانم بالاست. و یگان تای دیگه هست که از ما اونقدر بیشتر میپردازن. اگر همین معیاراتش رو خود وزارت تاثیرات عالی در نظر بگیره، این یک سهولت است که همگی مردم و یا ملت میتونن از استفاده کنن.
از سال 1385 خورشیدی تا کنون چندین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان جواز فعالیت از وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت کرده
و به گفته وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان به 70 مؤسسه میره و بیشتر از 50,000 جوان در این مؤسسات تحصیل میکنند.
مسئولان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم میگن تلاش کردن تا از نصاب درسی طبق معیارهای جهانی در این نهادهای تعلیمی استفاده کنند.
بله، عبداللطیف روشن بنیادگذار پوهنتون خصوصی باختر در این مورد گپای داره.
فعلا در حدود 15 اقتصاد و 15 انجینری، 15 کامپیوتر ساینس، ژورنالیسم، حقوق علوم سیاسی داریم و خوشبختانه در هفته گذشته اولین بار وزارت تحصیلات عالی به پروگرام مؤثری برام مجوز دادن. ما با 4 پوهنتون تمامیت اکادمیک داریم، سالانه یا هر 6 ماه با مطابق ضرورت اکثرا اونجا با کنفرانس ها و سمینار ها و سمفوزیوم ها میریم و می چالش هایی که نه تنها در افغانستان موجود هستن بلکه در تمام جهان که موجود است، چه قسم اونها پرابلم ها داشتن و چه قسم اونها را حل کردن، این در حقیقت یک آموزنده است برای ما هم که مجبوریم و دوباره پس بیایم و مشکلاتی که ما داشتیم را با طبق هدایت و مشوره و تجربه که با همکارای خارجی ما داشتیم را حل میکنیم. طبعا مشکلات و پیشنهادات سالم میان و ما به اعتقاد داریم که در جایی که پیشنهاد انتقاد نباشه و جامعه پیش نمیرن، اکثر پیشنهادات انتقادات مسیرین جمهوری کده او را گوش میکنیم، حتی الوصف چیزی که در وصف ما هستن و چیزی که به حساب به فاکتورهای داخلی ما هستن او را ما حل میکنیم.
اما آقای روشن در قسمت بعضی از کمبودیای برخی از مؤسسات تحصیلات خصوصی گفتنیایی داره که با هم مشنویم.
لیکن هدف ما ایستن که میار فرق دارن. ما فکر میکنم اگر ما پانتونای غرب ببینیم اونا میارشان نیستن که انترتست ما میگیریم او قسم باشه. ببینین ظرفیت پانتونای دولتی قدر نداره، مطابق ظرفیت اونا کنکور بسیار سخت میگیرن و وقتی که فارغ میشن بدبختانه بگیم تمام پانزیانای بلکه بعضی پانزیا هستن که صرف تعریفه را یاد میگیرن، روی سمستر قدر زحمت و کوشش نمیکنن، آخر موستن که فارغ میشن و حتی که اگر اقتصاد باشن و تعریفات اقتصاد یاد گرفته، تعریف بانکداری یاد گرفته، تعریف مثال محاسبه یاد گرفته، موست که فارغ میشن در عملی چیز یاد نمیفهمن. یک استاد دیگه که مثال میگه که اولای مارکتینگ بسیار یک مضمون مهم است، اون مضمون هم در نصاب درسی شامل ساختن. یک استاد دیگه رفتن که اولای مضمون خو ما اوج بسیار خوب چیزا یاد گرفتیم، اون هم شامل ساختن. همیستن که یک کراکولم میکس اومدن که وقتی محصل فارغ میشن تعریفات یاد میگیره، بجز تعریفات دیگه هیچ چیز یاد نمیگیره. وقتی که محصل میشه دیبیت و کردیت هم نمیفهمن، بله از خدا ببینین تا حالا با قسم اکتیف و پاسیف اونا تدریس میشن که اکتیف و پاسیف و چیزای مسائل بسیار ابتدایی رو نمیفهمن و اکثراتشون که با مصاری اپلای میکنن پس مجبور هستن سمستر و دو سه اونا را پس سخت کنن که اگزایی بسیار وقت هست. پیشنهاد ما ایستن که ای خصوصا کراکولام و نصاب درسی رو بسیار سخت بگیرن، برای هر استاد یک بار قسم و پنچک داده نشون، یک کمیته مشخص ایجاد شون تا بتونن که اون کدوم هر میارایی که در جهان هستن حداقل 100% نمیشن 50% تطبیق کنن.
بانک عبداللطیف روشن بنیانگذار پانتون خصوصی باختر کمی و کاستی برخی از مؤسسات تحصیلات شخصی را تایید کرد، اما این انتقادات تنها از پایین بودن کیفیت تدریس و بلند بودن فیس پانتون‌های خصوصی نیست،
بلکه برخی از مؤسسین از اینکه در برخی از پانتون‌های شخصی در بدل پول دیپلم هم به مؤسسین فروخته میشه شکایت دارند.
بله، آقای روشن با تایید این شکایات میگه
در حدود 70-75 نهادهای شخصی یا مؤسسات تحصیلات خصوصی تأسیس شدند. در بین ازاش مؤسسات باشند که هدفشونی باشند که خدمت نکنند و مصادقانه دیپلم فروشی کنند. ما نمیگیم که نیستند، لیکن یا شاید کسای باشن که از تحصیل دور موندن یا گروپ یک جا شدن بیان که به خاطر از اینکه برای خود هم یک دیپلم بسازن و دیگر که دیپلم نداشتن برای اونا هم دیپلم بدن، شاید این قسم باشن. بعضی نهادها یک قسم چهار چیز مهم هستن، اول هدف مهم هستن، پرابلم چیستن و رای حل چیست و کدام استراتژی، یعنی شاید اونا تر فکر کرده باشه که میرا شاید خوب باشن که به هدف خود برسن، لیکن این قسم تمام نهادها نیستن. کسایی که خوب هستن شاید اونا از ما از مقامات خواهش میکنن که اونا باید تقدیر شون، کسایی که این چون عمل اجرا میکنن باید مجازات شون.
پس آیا کدام قانون برای کنترل و نظارت از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ها وجود داره؟
پاسخ این سوال از عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میشنویم.
ما در ماهای گذشته یک سمینار دروزی را در ارتباط با فرصت‌ها، چالش‌ها و مشکلاتی که در ارتباط با موضوعات برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان است، ایراد داشتیم که بیشترین متخصصین ما برای مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان دولتی و خصوصی گرد هم آمدند و روی موارد مشخص بحث صورت گرفت و خوشبختانه در راستای یک قطعنامه داشتیم که قطعنامه را ما به کابینه افغانستان هم ارسال کردیم تا بتوانیم اقدامات سازنده و خوبتر در روشنایی نظرات استادان و متخصصین عرصه تحصیلات عالی افغانستان و معارف افغانستان به دست بیاریم. اقدامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان بسیار جدی بوده در این راستا. کمیسیونی که در این خصوص وجود داره هم در مرکز و هم در ولایات توسط هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان، این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مورد نظارت و کنترل قرار گرفته.
آقای نوربخش در ادامه گپایش گفت وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این اواخر نظارت و کنترل مؤسسات تحصیلات خصوصی را به سه کاتگوری عملی میکنند.
چنان نظارت جدی را که از طرف هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی در ولایات وجود دیدن شده و موارد قابل توجهی که وجود داشته برشان فرصت داده شده تا اینا خود آماده بسازند. آخرین حرفی را که در خصوص مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان وجود داشت، بیشتر از 65 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ما مورد ارزیابی قرار گرفت که ما در سه کاتگوری را مورد توجه قرار دادیم که کاتگوری اول ما شامل مؤسساتی که واقعا اونا از مو پروسیجرهای یا مواردی را که ما مشخص ساخته بودیم اونا نامشان وجود داره و دوم که در سطح متوسط است و سوم کسایی که نمیتونن که یعنی فعالیت های خود به صورت گسترده و چشمگیر داشته باشه. تمام وزارت تحصیلات عالی افغانستان در ارزیابی خود برای کابینه افغانستان و ایرا پیشنهاد کرده که ما اقدامات سازنده را باید در راستا داشته باشیم تا چگونگی فعالیتشان در سال 1392 مورد توجه قرار بدیم. به طور مثال یکی از مواردی که بسیار مهم است کار میکنه مسئله فیس است. شما میفهمید که ما باید یک فیس واحد داشته باشیم در مقابل ارزی خدمات تحصیلی را که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگن. از جانب دیگر چیزی را که بسیار زیاد مهم است این است که ما امتحانات همگون داشته باشیم و این امتحانات همگونش بتونه که از روی قانونمندسازی بره. ما آن چیزی را که وزارت تحصیلات عالی افغانستان داره مطابق به اساس تقنینش هم در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی تطبیق میکنه.
و آخر عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت اگر پانتونای شخصی از مقررات این وزارت سرکشی کنن مؤسساتشان بسته میشه.
در صورتی که اگر این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که جواز فعالیت گرفتن به صورت درستر به صورت قانونمندش و هان چیزی که مطابق با اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی افغانستان است یا عمل نبکنن، جواز فعالیتشان گرفته میشه و بالاخره باشان برخورد جدی صورت میگیره.
پس چه خوب است در هر کار صادقانه قدم گذاشت تا هم به خود و هم به دیگران نفرسان.
با امید ایروز هستیم و برنامه ای هفته هوای تازه هم به پایان میرسه.
تا نشر برنامه بعدی،
خداوند یار و مددگارتان.